وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. واژه های این فراز از سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رو تا اندازه توضیح دادم. عرض کردم که قسم خوردن به عزت و جلال الهی از قسمهای بزرگی است که تنها در کارهای مهم قطعی و فراتر از حد و حدود و عرفی مطرح می شود. نمونه هایی از آن رو خدمتتون عرض کردم. نکته دیگری رو که در این واژه ها وجود دارد کلمه سید است. قسم به تو خدایا، قسم به تو ای سید من، ای سرور و مولای من. کلمه سید در اینجا قبل از آن که نشان دهنده عظمت خدا باشد، نشان دهنده عبودیت بنده است. به طور کلی جدای از این معنای عرفی رو که ما در عرف و زبان خودمون داریم و برخی از افراد رو سید میگیم، سید هم در زبان عرف متشرع عصر پیامبر صلوات الله و سلام علیه، هم در زبان دین به یک معنای دقیق‌تر و مهمتر به کار می‌رود. هرگاه گفته شد سید، نقطه مقابلش عبد است یا غلام است یا کنیز است یا عمه است و مانند اون. بنابراین در زبان شریعت و همچنین زبان متشرعین وقتی کسی به کسی میگفت سیدم، یعنی من غلام تو هستم، یعنی کنیز تو هستم، یعنی عبد تو هستم و تو مولای من هستی. باز اگر این کلمه گفته نشده بود، گفته شده بود مثلا فبعزتک یا رب، این معنایی رو که میخوایم بگیم به دست نمی اومد. به خاطر اینکه این ربوبیت عام و شامل است، نقطه مقابلش که مخلوق بودن و مربوب بودن باشد هم عام و شامل است. یعنی درخت ها هم میتونن بگن تو خدای ما هستی، پروردگار ما هستی، چون تو رب العالمین هستی. اما سیادت و سید بودن و سرور بودن مربوط نه فقط به حیوانات و گیاهان و سنگ و چوب نمی شود، بلکه منحصر است به انسان. چرا منحصر است به انسان؟ به خاطر اینکه در سیادت نقطه مقابلش را هم که عبودیت به این معنای خاص هست، دو نقطه نهفته است. یکی این که باید اون کسی که مسمود است، یا بفرمایید اون کسی که عبد است و در مقابل کسی رو به عنوان سید پذیرفته است، باید عاقل باشد. علاوه بر عاقل بودن باید صاحب اختیار عرفی و متعارف باشد. و این نوع، یعنی هم عاقل بودن و هم این اختیار عرفی ویژه انسان است. اگر چه در جای دیگر به تفصیل گفته شده است که اختیار و اراده و مانندونها منحصر به انسان نیست، همه موجودات به اندازه وجودشون از اختیار و اراده برخوردارند، هر موجودی که وجودش از انسان کمتر باشد و محدودتر باشد اختیارش کمتر است و هر موجودی که وجودش بیشتر از انسان باشد اختیارش هم بیشتر است. بنابراین اگر گفته شده است، حتی در سخنان بزرگ، در تفاسیر و مفسران بزرگ گفتن که ملائک صلوات الله علیهم اجمعین اختیار ندارند، به این معنا نیست که مضطرن یا مجبورن یا مکرهن یا این که نمیخواهند و به زور کاری رو انجام میدهند، مانند مثلا سنگی یا توپی یا اتومبیلی است که سرازیری رهاش کردن بدون میل و انتخاب و اختیار داره میره. اینجور نیست. آنچرا که نقل کردن و فرمودن که ملائک ندارن، این اختیار نوع انسانی است. اختیار نوع انسانی به ویژه این اختیار متعارفی رو که متوسط از مردم دارن عبارت است از این کنم یا آن کنم، یعنی سر دوراهی پیوست ایستاده است. این رو انجام بدم یا انجام ندم، بالاخره یکیش انجام میده میشه اختیار. اما برخی از درجات اختیار هست به مراتب از این دقیقتر و عمیق‌تر، اصلا سر دوراهی نیست تا اینکه بگی اینو انجام بدم یا اونو انجام بدم. به خاطر اینکه این دوراهی رو خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون، چون مربوط به اینجا نمیشه، این سر دوراهی قرار گرفتن رو فرض کنید که کسی سر دوراهی قرار گرفته که این عمل رو انجام بده یا انجام نده، نمیشه هم انجام دادنش مطلوب خدا باشد هم ترک کردنش مطلوب خدا باشد، هم انجام دادنش سبب کسب رضایت خدا شود و هم ترک کردنش، اونم به یک اندازه، چون لازمش اینه که بود و نبود این شی مساوی باشد و حال اون که وجود و عدم اشیا نمیتواند مساوی باشد. پس بنابراین کسانی که سر دوراهی نیستن اصلا تصور دوراهی به ذهنشون نمیرسد تا بر اساس اون اختیار کنن. راحت تر خدمتتون عرض کنم، کسانی که معصومند از این نوع اختیاری رو که انسانهای معمولی و متعارف دارن برخوردار نیستن. عرض کردم که در همین اندازه که ما وقتی سر دوراهی قرار میگیریم، مثلا میگیم که حالا کسی دعوتی ما رو کرده، پیشنهادی ما داده، میبینیم این پیشنهادش هم مطلوب نیست، مورد رضایت خدا نیست، ولی موندم که رضایت خدا رو به دست بیارم، یه رضایت این خلق رو، رو در روستی داریم، دوستیم، آشناییم، رفاقت داریم، میخوام دلشو نشکنیم، از طرفی هم خدا گفت انجام نده، من مرددم کدام رو انجام بدم، ولی اینکه در آخر رضایت خدا رو هم جلب کنم، ولی بالاخره در آغاز مردد بودم، اما معصوم اصلا تردید ندارد. چرا تردید ندارد؟ نه فقط بدین خاطر که کاری که خلاف رضای خدا هست انجام نمیدهد، بلکه بدین خاطر که کاری که خلاف رضای خداست در ذهنش نمی آید، اصلا تصور حرام را نمی کند تا این که بدان مشتاق باشد و مایل باشد یا مشتاق نباشد. این هم اختیار است. این اختیار عمیق‌تر است، این اختیاری است که با رضایت خودشون همراه با رضایت خدا یکی شده، این به مراتب اختیارش قوی تر است از اون چرا که ما انتخاب میکنیم. بنابراین انتخاب و اختیار در موجودات دیگر هم هست، هر که به اندازه وجود خودش. از این بگذاریم، کسی میتواند نسبت به خدا اظهار کند سید من، که هم عاقل باشد و هم صاحب اختیار و معنای متعارف و مانند اون باشد، یا درجات قوی تری که باز هم با نوع اختیارات انسان سازگار باشد. اینم کلمه سید. در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که گفته میشه لون هر تنی انباب خدای من از خودت اگر بیرونم کنی، اولا آیا خداوند کسی یا بیرون میکنی یا نه، و ثانیاً اگر بیرون میکنه چرا، و ثالثاً اینکه لو نهرتنی رو در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که لو به معنای امتناع است، یعنی خدایا میدانم منو از جهان از درگاهت اخراج نمی کنی، ولی برفرض که اخراج کنی
چه اتفاقی میفته؟ میدونم که مرا به جهنم نمیبری، ولی برفرض که به جهنم ببری، آنجا چه خواهم گفت؟ زبان حال و قالم در جهنم چه خواهد بود؟ در دعای کمیل میخونیم که فرض کنیم که ما جهنم هم رفتیم، فرض کنیم در جهنم بر آتش قهر خدا هم صبر کردیم. همه اینها فرضهای محال است و فکر نکنیم که حالا ما یا یکی بزرگتر و عالیتر، ائمه، اولیاء الهی، بفرمایید انبیاء الهی، معصومان اگر در جهنم برون بر عذاب الهی و نقمت الهی و قهر الهی میتوانند تحمل کنند؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. قهر الهی رو کسی تا به تحملش رو ندارد. بنابراین اینا همه فرض است. بر فرض که من جهنم بروم، در بین اهل جهنم اعلام میکنم اهل عالم همه بدانید من خدا را میخواهم. یعنی اینجور نیست که چون سر سفره نشسته بودم شرمندت بودم گفتم دوستت دارم، بلکه اگر تو جهنم هم بروم، اگر سفره هم هیچی نداشته باشد، اگر هزار سختی و گرفتاری و مشکلات هم چون ابر بهاری بر سر و صورت هم ببارد، بازم میگم اصلا یه دل که بیشتر نداشتم، اون یه دل رو به تو اختصاص دادم، در این دل غیر تو را نگنجد و کسی جایی ندارد. این راست و حال درسته که ما داریم نقل و قول میکنیم، ما که علی نرفا نیستیم که. ما صفرمون اگر فراغون باشه دستونو بلند میکنیم میگیم اله شوک الحمدلله رب العالمین، به لطفت، به کرمت، به نعمتت، به عنایتت، به بزرگیت، به جلالت، به جمالت و همه کمالاتت تو را شکر میکنیم. اما یه لقمه نون باشه، یه الحمدلله رب العالمین هم میگه، کفایت میکنه دیگه. اون بنده خدا وقتی که کنار جوی آب نشسته بود، این سفره شو باز کرده بود، تیکه های نونخوش رو در می آورد و میزد تو آب، یکم نم که میگه میذاش دهنش، اول بسم الله میگه، بعد هم میگه الحمدلله رب العالمین، خدایا منو غرق در نعمت های خودت کردی، چقدر نعمت رو فراوون بر من آوردی، ممنونم، متشکرم از این همه لطف و عنایت و نعمت. یه نفر از کنارش گذشت، آ یه لقمه نون خوش کنات، شکر نداره که. گفت این حرفا که من میزنم از صد تا خوش برای خدا بدتره. ما اون چیزهایی رو که میگیم گاهی، حالا اگه نداشتیم میگیم الحمدلله رب العالمین، مریضیم میگیم الحمدلله خدایا ما شکوهی نداریم، از اون حرفایی است که بنده خدا میگفت، حرفی جدی که نیست. برای همینه که بنده خدا، حالا همین تعبیرها و داستانهای عصر زمان ما، وقتی به شیخ رجولی خیاط مراجعه کرد و ما هر چی که دعا میکنیم سختیامون بیشتر میشه، چیکار کنیم؟ اینجور معلوم میشه که ما دعا میکنیم سختی هامون کم بشه، نه اینکه دعا کنیم سختی هامون زیاد بشه. ما دعاهایی که میکنیم، شکرهایی که میکنیم، بر اساس اینه که همین شکرهای عرفی که یه نفر کنار خیابون ایستاده بودیم، اومده ما رو سوار کرده، بردیم گیم دست شما در نکنه، خدا هم طول عمر بهتون بده، عزت دنیا و آخرت، اگه اومد جلومون محکم مثلا لاستیکش هم بنز کوابو بپاش رو سر صورتمون. درسته اینجا هم میگیم خدا ان شاء الله هدایتت کنه، خدا راهنماییت کنه، خداوند کمکت کنه و مانند اینا، اما این از اون قسم اولی نیست، همراه با رضایت نیست. بله البته اولیاء خدا حسابشون جداست. وقتی میگه اگر من در جهنم هم باشم، به عنوان یک امر ممتنع است، محال است که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در جهنم برود. چرا؟ به خاطر اینکه خود اونی که شما و بنده میدونیم اینه که خود مقسم بهشت و جهنم است. اصلا بهشت و جهنم برای دوستان و دشمنان امیرالمؤمنین آفریده شده است. قرار بر اینه که دوستان امیرالمؤمنین به دست امیرالمؤمنین بهش برن و دشمنانش هم به اراده و مشیت امیرالمؤمنین به جهنم برن. این مربوط به خودش نیست. مهمتر این است که بهشت و جهنم فعل امیرالمؤمنین هست، فعل محیط بر فاعل نیست. بنابراین اگر بر فرض که جهنم برم، فرض است و اونم فرض محال که محال نیست، تصورش مانعی نداره، بر فرض که جهنم برم، بازم میگم که من قبلا بنده خدا بودم، الان هم اگر چیزی سختی و گرفتاری و مشکلات بر من تحمیل شده، بازم خدا رو شکر میکنم، بازم میگم خدایا هر چه تو انجام بدی همون خوبه. حالا در قسمت بعدی بحث همون خواهیم داشت که اصلا از کار خدا نمیپرسم که اگر تو سفرم بود و خوبی و نعمت و عنایت و لطف و رحمت و هدایت و ایمان و یقین و تسلیم و تواضع و توکل بود، میگم خدایا میدونم که اینا منت است، پس دنبال دلیلش نمیگردم. چون وقتی باید دنبال دلیلش بگردیم که بگیم خدایا امشب که این خوابهای خوب رو من میبینم مگر روز شکار کرده بودم، دنبال دلیل که بودی، یعنی محدود کردن خدا، یعنی منتهای الهی رو نادیده گرفتن. خدا که منتهاش رو نمیشه نادیده گرفت، چون اصلا کارش منت است، کارش رحمت است، کارش همراه با کرم است. بنابراین هیچگاه دنبال دلایلش هم نیستیم. البته هیچ کدوم از اینا مانع از این نمیشود که پس بنابراین همه رها کنیم. در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم که در این حال که همه اینها رو از خدا میدونیم، ولی تابع امر خدا هستیم. هیچ هم نمیگیم خدایا ما که میدونیم این عبادتمون، نمازمون، روزمون، اینا سبب نمیشه که تغییر پیدا کنیم، نظرت عوض بشه، روت برگرده، حالت عوض بشه، اینا رو یقین داریم. یا من لا یبرمه الهاه الملحین، این روزی چند بار رو باید بگیم؟ جز تعقیبات مشترکه. بعد از هر نماز یک بار حداقل باید بگیم. پس بنابراین پنج بار در روز میگیم خدایا میدونیم که کارهای ما، افکار ما، اندیشه ما، عبادت ما، ذکر ما، ورد ما، هیچ کدام تو رو تحت تأثیر قرار نمیده. اما تحت تأثیر قرار ندادن به این معنا نیست که بس همه چیز رو ترک کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه او رو تحت تأثیر قرار نمیده، ما رو که تحت تأثیر قرار میده. همین ذکری و چند دفعه میگیم خدایا ما بنده تو هستیم، بنده تو هستیم، بنده تو هستیم. همین اگه یه تعداد زیادی رو مخصوصا بر اساس آداب و خاص خودش تلقین کنیم، حالا نمیخوان حتما بگین که آدابش چی هست، همین در روانشناسی هم گاهی برای از نکات روی تلقین گفته شده که این در نفس انسان تأثیر میگذاره. دیدین که تو کتاب ها می‌نویسن که اگه آدم صبح که از خواب پا میشه 3 بار 6 بار 7 بار بگه من امروز موفق میشم، موفق، 7 بار که گفتی، نفس انسان تحت تأثیر قرار میگیره و میگه خب چرا موفق نشم؟ اون وقت اون استعدادها و توان و نیرو و انرژی رو که داره آشکار میکنه، آشکار کرد در مقابل مشکلات میسته. به همین خاطر هم در دستورات شرعی هم کم و بیش وارد شده که هیچ وقت خودتون از مشکلات نترسیم. نگید ما نمیتونیم، 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 آیه اصل نکنید، بگید میتونیم، البته به حول و قوه الهی. اگر خدا بخواد چرا نتونیم؟ مگه اون کسانی تونستن به حول و قوه و مشیت الهی نبود؟ ما هم یکی از اون کسانی که بتونیم به حول و قوه و مشیت الهی. اون کسانی که یک نفرشون برابر با 10 نفر بود، برابر با 20 نفر بود، اونا به حول و قوه الهی برابر بودن. ما هم اگر حول و قوه الهی باشد و مشیت الهی تعلق گیرد، ما هم خواهیم تونست. چیزی کمتر از اونها نداریم. عربی رو که وقتی که در جنگ دیدین یه خورما رو، چون چی نبود بخورن، خورما رو به نفر اولی دادن، گفتن بالا غیرتان همش رو نخورید، دهنت بگذارن که مزش یک ذره شیرینیش به دهنت رسید، به نفر بعدی، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، اون نفر آخری که رسید فقط هسته خرما بهش رسیده بود، ولی در مقابل امپراتور شر و غرب عالم ایستادن. فکر نکنید اونا حتما خیلی آدمای قوی، قدرتمند، توانمند، زوردار بودن، یا امکانات داشتن، یا ثروت داشتن، سرمایه داشتن، اسلحه داشتن، اینا نبوده. حول و قوه الهی و مشیت الهی که پیروزی خلقی تعلق بگیرد پیروز میشه. منتها تعلق اراده الهی گتره‌ای نیست، بی حساب و کتاب نیست. اینجور نیست که بگی 1 2 3 4 5 6 نفر ششمی میخواد پیروز بشه دیگه، ما خواستیم. اینجور حساب و کتاب داره. حساب و کتابش رو ما نمیدونیم جز به وسیله ظاهر شریعت. ظاهر شریعت فرمودن ایمان داشته باشید، به ایمانتون هم وفادار باشید، ما از آسمان ملائکه رو برای کمکتون خواهیم فرستاد. نمونه هایی رو فرستادن برای که خیالمون راحت باشه. یک بار که اتفاق افتاده باشه کفایت میکنه که انسان اعتقادش و یقین داشته باشه و اعتقادش محکم باشه. در هر صورت بر فرض که مرا از درگاهت برانی و میدانم که نمیرانی، اگه برانی چی کار میکنم؟ بگی چی؟ تو گفتی برو گم شو، برو رفتم گم شدم، نه خیر ابدا. حالا از اینجا به بعدش میخوام امروز خدمتتون عرض کنم که اگر مرا از خودت برانی، هرگز از درگاه تو نمیروم و جدا نمیشوم. چرا؟ و وقتی میگه برو، خب برو دیگه، چرا برم؟ خب بخواد دیگه خدا، خود خدا حتما مصلحتی دیگه گفته برو. مثل اینه که مثلا شیطان رو بهش گفت اخرج، از درگاه من خارج شو. همه هم خیال میکنن که خودش شیطان رو روند. شیطان رو گفت خیلی خب تو بنده نمیخوای، میگه ما طلب داریم، تو که ما رو آفریده بودی حتما بنده میخواستی آفریدی، سنگ و چوب که نمیخواستی، سنگ و چوب فراهم بود، حالا نمیخوای باشه، مال بعد میخوری حسابش، ما رفتیم. خب آدم رو چی؟ آدم روش گفت برو. حالا اگه بگیم گفته نمیرم، ممکنه به ذهنتون برسه که آخه امر خدا رو اطاعت نکرده، باری کلام شیطان اطاعت کرده، گفت برو رفت دیگه. آدم هم گفت باشه میرم، ولی همچی پاش رو که از درگاه خدا میخواست بگذاره بیرون، روش برگردان. همینه که الان دارم خدمتتون عرض میکنم رو به زبان آورده. این که توبه کردی یعنی چی؟ یعنی نمیخوام برم. خب آیا خارج شدن از درگاه خدا، عبور کردن، روبرگردوندن از درگاه خدا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ و اگر امکان پذیر هست باید رفت یا نباید رفت؟ اولین سوال اینه که اگر کسی از درگاه خدا رونده بشه بهش گفت برو دیگه نبینمه، کجا بره؟ خدا گفت برو گمشو، کجا گمشیم؟ چون قرار گمشیم وقتی مثلا بنده شما یکی دیگه انسان معمولی ضعیف بدبختی بیچاره به دیگری میگیره با گمشو، یعنی از نظر من گمشو، من نمیخوام ببینمت، بنابراین پس برو همین پشت دیوار هم که بری من نبینمت از نظر من گمشده هستی، پشت دیوار باشی یا بری اون بره دنیا همش از نظر من گمشده هستی. چون گمشدن یعنی غایب شدن، بلکه یه تعبیر دیگه هم داره و اون اینه که یه نفر بیاد بگه آخه سر به سرش نذار دستی رو چشم من گم شد، اون من اصلا باور نمی کنم، من نمی بینم، خیال میکنم او گم شده. پس گم شدن از نظر ما امکان پذیر است، ولی کجا میتوان رفت که از نظر خدا گم شده باشیم، غایب شده باشیم؟ میشه جایی رفت؟ بریم مثلا اون دورا که دیگه خدا نبینه، دور و نزدیک برای ما دور و نزدیکه، برای خدا که دور و نزدیک نداره. خب ما میخوایم از درگاه خدا بریم، مگر غیر درگاه خدا کجا؟ این همه عالم هستی که درگاه خداست که، مگر نفرمود اینما تولف ثم وجه الله، اگر هر سمت سوی که رو کنید و بروید و مقصد که برسید دقیقا به خدا رسیدید. این روایت به همین مضمون که خدمتتون عرض میکنم منسوب پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست که سوال کردن از پیامبر طبق نقل که ما این راه رو اگر بگیریم آسمان بریم بالا، آخر به کجا میرسیم؟ حضرت طبق نقل فرمود که همینجور آخر آخرش میرسیم به خدا. گفتن اگر از این زمین فرود بریم، از زمین اول و دوم و سوم پیداست که این زمین، این کره زمین ما نیست، از اینجا بریم آخر به کجا میرسیم؟ باز طبق نقل فرمود که بازم به خدا میرسیم. دیگه بقیهش نپرسیم. گفتن خب ما خیال میکردیم خدا اون بالا بالا یه جایی هست که عبور میکنه از خدا هم، یا پایین تر. معلوم میشه که بالا و پایین، سمت راست و چپ هم همینطوره، مقابل و پشت سر هم همینطوره. از هر جا که برید در دامن خدا خواهی بود. آخه چجور میشه بس بعضی ها بهش میرن بعضی جهنم میرن؟ خب همین دلیل برای اینه که کسی از خدا نمیتونه جدا بشه. خدا دو تا سفره پهن کرده. ما هر جا که بریم، چشم بسته بریم، چشم باز بریم، سر یکی از این دو تا سفره قرار خواهیم گرفت. اهل بهش به سفره نعمت الهی رسیدن، اهل جهنم به سفره نقمت الهی. هر دو سفره خداست، هیچ کدامش مال غیر خدا نیست، همش مال خداست. پس اگر بخوام از درگاه تو برم کجا باید برم؟ آیا ممکن است که آدمی برود پشت کند به خداوند و همین نقطه مقابل خدا حرکت کند، رو نه رو به سوی خدا؟ جز محالاته. این که در تعبیرهای دیگر هم در روایات و هم در دعاها و از جمله دعای کمیل فرمودن که ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کنیم، به خاطر اینکه اصلا در هر کجای از این عالم هستی برویم حکم توست، سلطنت سلطنت توست، قلمرو قلمرو توست. اصلا جایی نمیتوان پیدا کرد که از تو نباشد و ملک تو نباشد و ملک تو نباشد و حکومت تو نباشد، درگاه تو نباشد، رو به سوی تو نباشد. پس این که فرمود که اگر منو از درگاهت اخراج کنی نمیروم، چون محال است رفتم. وقتی نمیشه بگم اگر بیرون کنی باشه میرم، خب کجا میری؟ هر جا که بری در حضور خدا هستی، همه عالم هستی، نه فقط این مسجد و این کوچه و این خیابون و این کره زمین، همه عالم محضر خداست. ما میتونیم از محضر خدا بریم بیرون؟ اصلا جز محضر خدا چیزی نیست. پس بنابراین اولین نکته اینه که نمیتونم از این حکومت تو فرار کنم، چون حکومت تو عام و مطلق و فراگیر و همه جا رو گرفته است. برای همین است که تنها راهی که دارم همین است که همین جا بمانم، همین جا با انتخاب و اراده در باب رحمت تو بیایم، به سوی در رحمت گشوده تو بیایم. سخن دیگر رو ملاحظه فرمایید از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، یا شقوتا، این دقیقا تعبیر دیگری است از همین نکته خدمتتون عرض کردم که جای دیگه وجود نداره. اینجور نیست که مثلا حالا ما اگر خدا کمکمون نکرد باشه، رو به سوی انبیاء الهی بندگان خدا رو، وقتی خدا کمک نکرده باشه کسی تاب تحمل تاب توان کمک نداره، چون همه واسطه عین فقرند. انبیاء و اولیا در عین حال که دریای بی حد و اندازه رحمت الهی هم، ولی دریای الهی هم از خودشون که چیزی ندارن، که از خودشون عین بیابان کبیر و خوش، بلکه بیابان هم نیستن. بعد این نظر از خدا هیچ کسی چی نیست. امام سجاد بینید چی میفرماید: یا شقوتا، وای به حالم، انضاقت عنی سعت و رحمتک، خدایا وای به حالم اگر این رحمت گسترده تو مرا فرا نگیرد، این حکومت گسترده و رحمت و نعمت و کرم بی حد و اندازه تو بر من افاقه نکند و برای من سود من نباشد، وای به حالم. چرا وای به حالم؟ میگه خب دیگه چیز دیگه پیدا نمیشه. کسی که در دریای بیکرانی حضور داشته باشد و نمی از این دریا به او نرسیده باشد، انتظار داریم در کنار کدام چشمه و رود و جوی و جویبار بنشیند و از آب اون برخوردار باشد؟ کسی که در دریایی که حد و اندازه ندارد، هیچ سهمی بهش نرسیده، حتی یک نمی هم به بدنش نرسید. چرا نرسیده؟ اینو در ضمن دعاها یه جای دیگه به اشاره گفته باشم خدمتتون، یا گفتم، و اون اینه که ما وقتی که دعا میکنیم به خاطر اینکه دچار موانع بیرونی ادراک فیض الهی هستیم، میخوایم فیض الهی رو ازش برخوردار باشیم، سرعتمون زیادتر بشه، جهتمون دقیقتر باشه، ولی اونقدر موانع ایجاد کردیم، هم برای فکرمون، عقلمون، ذهنمون، خیالمون، وهممون، هم برای اندامها و اعمالمون، هم برای ویژگیهای درونی و اخلاقمون، اینا مانع شده که دستمون به رحمت الهی برسه. اصلا عقلمون درست نمیرسه. بیشترین و بزرگترین مانع موانع عقلی و فکری و علمی است. جاهل، عرض کردم در جلسه دیگر هم، جاهل ممکنه سر شب تا به صبح عبادت کنه ولی یک ذره به رحمت الهی نزدیک نمیشه، چون جاهله. تشبیه کرد امیر مؤمنان طبق نقل صلوات الله و سلام علیه که جاهل مانند آن مرکب آسیابان میماند. در گذشته که آسیابها سنگی بود، این سنگ رو یه سرش چوب میبستن، به پشت یک اسبی قاطری اولاغی چیزی میبستن و هم دورش میدادن گرد اینجا، یه مقدار که به چرخ سرش گیج میره، بنابراین یه پارچه مینداختن رو سرشون، آسیابان این پیرانش یا قباش رو در میابرد میپوشید رو سرش، دیگه نمیدید، به خیال خودش داره راه میره. غروب وقتی که چشماشو باز میکرد، خیال میکرد و از صبح تا حالا این همه رفتیم، الان کجا رسیدیم، حتما از اینجا رفتیم به ناکجا آباد، چشماشو باز میکرد دیده همون سر جای اولیش هستن. یه دسته جاهلهای خوششانس اینجورند، اما بدشانس ها چی؟ اونا هر قدمی که برمیدارن لا یزداد من الله الا بعدا، هر قدمی بردارن یه مقدار از رحمت الهی دور میشن. جهل مهمترین و بزرگترین عامل دوری از رحمت الهی است، چون تا کسی نداند که طالب نمی شود، تا کسی رحمت را نشناسد، کرم الهی را نشناسد که طالب نمی شود، تا طالب نشود که مشتاق نمی شود، تا اشتیاق نباشد که حرکت نیست، در جا زدن است، یا در جا زدن است یا این که نه، مثل اون مثالی رو که خدمتتون عرض کردم، کسی در استخری افتاده همینطور هی داره دست پا میزن، این اگه یه جا بیسته حداقل دیگران زودتر نجاتش میدن، ولی دست پا میزنه فاصله رو از کنار دیوارم زیادتر کرده که دیگه دست کسی هم بهش نرسه. پس بنابراین موانعی رو ما اینجوری داریم، هم موانع علمی داریم، هم موانع اخلاقی داریم، هم موانع عملی داریم. عملی رو نمونش خدمتتون جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، این موانع عملیش بود، یک لقمه حرام رو خدمتتون گفتم، اینجا یک موانع اخلاقی رو خدمتتون عرض کنم، یک بار با زبان خیش دیگران را رنجاندن وارد شد، خب بالاخره ما جوان هستیم، حالا حداقل برای جوونا میگیم، مثل مثال ما گذشته که راه کارو بزنیم، ولی خب حالا جمعی هستیم، اینم تازه وارد شده، یقش کجه، بند کفشش بازه، بفهمید کمربندش گوشش در اومده، یه چیزی بندازید که همه بخندن بهش. خب همه خندیدن، گفتن ماشاءالله این چقدر زبون رو نگاه کنه، ماشاءالله چقدر حاضر جواب، تا یه چیزی بهش گفتم بلافاصله اصلا یه لحظه نگاه نمیداره. دیگران هم خیلی خوشحال شدن، آخر هفته میگن که فلانی کجایی که نیم ساعت بشینیم خدمتتون استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی توی که دستش از من بخندیم. یک بار و یک لحظه آزردن کسی به وسیله زبان خیش سبب میشود، مانعی و حجابی میان ما و رحمت الهی ایجاد میشود که چندین شب عشق ریختن و آه کشیدن و زاری کردن و زجه کردن نمیتوانند آن مانع را از بین ببرند. این زبان را حتما برای این به ما نداده خدا. خب حالا وقتی که اینجوری هست، موانع بسیار، احتیاج نیست که نام ببریم یکی رو، تا دعایی که ما میکنیم، اگه نصف شب بیدار میشیم، اگه دستمون رو به سوی خدا دراز میکنیم، اگه نماز میخونیم، اگر در نماز قنوتمون رو با توجه میخونیم، اگه در سجده ها یه دو تا دعا هم اضافه کنیم، چه فارسی چه عربی، که فارسیش هم اکثریت یا همه فقها ها گفتن مجاز هست. این که دعا میکنیم برای چیه؟ برای اینکه خدا تحت تاثیر قرار بگیره؟ نه، برای اینکه این حجابی که برای خودمون ایجاد شده اینو بر کنارش کنیم. رفتیم تو دریا ولی شو لباس قواسی پوشیدیم، وقتی که میای این لباس که در میاریم نمی به سر صورتمون نیست. این دعا عبارت است از این در آوردن این لباس تا یک نمی رطوبتی سردی خنکی از این آب به ما برسه. وا شقوتا، خدایا وای به حالم، اگر این رحمت گسترده تو برای من کم و کوچک و اندک باشد. این ترتنی انبابک، این جمله است که حالا در قسمت بعدی باید توضیح بیشتر خدمت نظر کنم. اینجا نمیفهمد لو ترتنی انبابک، اگه مرا از باب خودت نفع کنی و ترد کنی، این شدنیست، با این شدنیست، با لو نه، زبان عربی است دیگه. بالایی میفرمود لو نهرتنی، اگر مرا برانی نمیشه، چون با لو گفته، ولی اینجا لو ترتنی انبابک شدنیست. همینجا اضافه کنم معطل نشینی. اونجا که میگفتیم خدای مرا برانی یعنی از خود برانی، اینجا نه از باب خود برانی، باب خدا رحمت واسعه الهیست، بلکه دقیقترش جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که باب الهی عبارت است از ولایت اولیاء خدا. خدایا اگر مرا از رحمت خیش و از در رحمت خیش که خاندان پیامبر است برانی، الان باب من عقفو بعد بابه. خدایا بعد از اون من در خونه کی برم؟ یعنی یه در دیگه پیدا میشه؟ آره، اینجا آره، بالا نه. بالا چون خدا میگفتیم خدایا تو اگر ما را از خودت برانی دیگه جایی نبود، خدای ما را از ملک خودت بیرون کنی، از ملک خودت بیرون کنی جایی دیگه نیست، ولی خدایا اگر ما را از رحمت خودت بیرون کنی، هست غضب هست، اونم بزرگیش سعش اندازش کمی از رحمت نمی آورد، اگر کم هم بیاورد مقایسه دو امر نامتناهی با یک دیگر است، نه اینکه یکی مثلا 100 کیلومتر دو کیلومتر، هر دو نامتناهی است و ولی یکی قلبه دارد. خب راستی ما از خودمون بپرسیم، ما اگر یه وقتی خدا ما رو از رحمت خودش برمون گردانه، دست رد به سینمون بزنه، که یه جای خدمتتون عرض کردم که این شیاطین انس و جن ابزار و وسیله های اجرای مشیت الهی برای دست رد زدن به سینه نامحرمان است. درسته، چون خدا خودش شیطان رو لعنت کرده، ما میگیم لعنت الله علی الشیطان یا لعنت خدا بر شیطان، اینو میگیم، اما بیشتر دیگه نمیگیم، چون خدا نگفته. شیطان چه کار است اینجا؟ این که او جهنم یا نیمه به ما ارتباط نداره، که مهم اینه که میگه من جلو کسانی که خالص نیستن، پاک نیستن، آلوده به اغیار هستن، برای ورودشون در این مجلس جلوشون میگیرم. مردانگی هم کرد و جلو رو گرفته. نگاه کنید به خلق عالم، ببینین کیست که رنجید خاطر از شیطان نباشد، کیست که مجروح شمشیر و ضربه شیطان نباشد، اینا همه آثار مشیت الهی است. خب کجا می توانیم بریم؟ یکی از دوستان فرمودن که این برخی از مواردی رو که آیات یا روایات رو که می خونم یه اشاره هم داشته باشم منبش، اینم خدمتتون عرض کنم که این یا شقوتا رو از جلد 87 بهار صفحه 28 دار. خب پس خدایا من رو اگه از درگاه خودت بیرون کنی کجا برم؟ از درگاه خودت امکان پذیر نیست، از رحمت خودت امکان پذیره. آیا ما تا به تحمل غضب نقمت الهی رو داریم یا نداریم؟ یه روایت بسیار کوتاهی که چون ننوشتم حضور زه مضمونش رو خدمتتون عرض کنم اینه که عذاب خدا در قیامت که اسمش آتشه، آتش جهنم، اینو میخواستم بیارنش دنیا، شستنش با آب سرد، یک بار کامل شستنش این آتش بود، دیدن هنوز خیلی گرمه، یه بار دیگه هم گفتم بشورینش، دفعه دوم با آب خنکش کردم، دفعه سوم چهارم دیگه دنبالش نمیگم چون 70,000 بار شده. این 70,000 بار هم یعنی خیلی، نه اینکه دیگه 70,000 بار اینجوری شده، یعنی خیلی، هر چی که بگید کم گفتی. عذاب و آتش قهر الهی رو در مربوط به آخرت رو با آب خنک شستن، اونم 70,000 بار، تا اینکه وقتی تو جهان طبیعت و دنیا کاوردنش شده آتشی که در یکی از درجاتش آهن رو ذوب میکنه. تا به تعامل چه داریم یا نداریم؟ نه اونو نه، همینه که آتش دنیایی درست کنند، هم یه شعله گاز حسابی درست کنم بگذارن رو اونجا بیستیم، میگن خیلی خوب ببینم که چی کار میکنی، میگن 10 دقیقه بایستیم ببندن، اون 5 دقیقه، 5 دقیقه نه 2 دقیقه، 1 دقیقه امکان پذیره. حالا قرار بر اینه که ما با این جسم ضعیف، حقیر، نازک، لطیف، استخوانه های شکستنی، این قرار بر اینه که با قهر الهی در بیفتیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ بابا کسی نمیتونه، چرا به خود وقتی نمیتونی در بیافتی چه از اول اومدی لخت شدی اومدی تو میدان؟ خب تو با کش کنار مثلا، حالا اگه رستم اومده ما میخوام بهش در بیافتیم، میگیم بالاخره شکستم بخوریم، از دستش رستم شکست خورد، این حرف شیطانه. شیطان گفت من اگر قرار باشه که عذاب تو رو تحمل کنم بهتر است از ننگ و آره سجده بر آدم رو. دیگران میگن نوکر من کجایی؟ گفت من اینا رو نمیتونم تحمل کنم، تو هرچی میخوای بگی بگو، جهنم میرم ولی نوکری آدم و آدمیزاد رو قبول نمی کنم. این حرف شیطانه. ملائک چرا این کار رو نکردن؟ ما که نمیخوایم شیطان باشیم. آتش خشم و غضب الهی رو، قهر و انتقام الهی رو، جلال الهی رو 70,000 بار که از تو آب گذراندنی شده آتش دنیا که در برخی از جاها 10,000,000 درجه سانتیگراد گرماشه، که رفتنمون یعنی چی؟ اصلا امکان داره اونجا بریم؟ یه وقتی خیلی سال قبل رفته بودم ذوبان اصفهان رو ببینم، وقتی که رفته اون بالا جلو کوره بلند که جایی که آهن رو ذوب میکنه و یه نفرم اونجا ایستاده و هی سیخ میزنه که این آشغالای روی این آهن که حالا اسمش خاطرم نیست اینا رو بزنه کنار یا بیاد که را باز بشه بر اون آهنی که قراره که چدن بشه و بعد هم فولاد بشه، جایی رو که اینا این کفهای روی آهن که میومد میریخ یه نقطه حدودا مثلا 10 متر 15 متر، به ذهنم اینجوری میاد که اینقدر فاصله بود توی ظرفای بزرگی بهش گفتم پاتیل، تو اونجا میریختم، بعدم جرثقی از همونجا برمی‌داش میرم مثلا یه مقدار پایین‌تر تخلیه می‌کرد، اینا دیگه خیلی به درد نمی‌خورد. من دیدم اینجا یه نرده چی نیست، از یکی از اون کارگر اونجا سوال کردم که این خیلی اینجا خطرناکه، یه وقتی بیفتین تو این پاتیلا چی میشه؟ گفت یه بار یه کارگری افتاده بوده، این صدق و کذب بشه که مربوط راویش، من فقط شنیدم این وضعش. گفت که یه بار در همون زمانی که تازه زوان راه افتاده بود یه کارگری بی احتیاطی کرده از اینجا افتاده تو این پاتیلی که کفهای مذاب آهنه، نه خودش گرم‌تره. میگه ما از اینجا دست ما زدیم و علامت دادیم به جرثقیل که این پاتیل رو بگذار زمین و او هم بلافاصله چپش کرد رو زمین. میگه رفتیم تو این باقی مونده های خالی شده از این پاتیل هر چی نگاه کردیم هیچی پیدا نکردیم، نه اینکه گوش نبود و استخون بود، استخون نبود لباس بود، لباس نبود حداقل بنده کمربندش با آهنی بود، هیچی پیدا نکردیم. میتونیم عذاب الهی رو تحمل کنیم، پناه میبریم به خدا. ما باید بگیم وا شقوتا،
پس ما چی بگیم؟ حالا ملازم بفرمایید اینی که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در جای دیگر چی میفرمایند؟ زمان حال اولیا اینه، اینا اسوه های ما هستن، الگوهای ما هستن. هم موقعی فهممون رو به اونها نزدیک کنیم، هم زبانمون رو به اونها نزدیک کنیم، هم اخلاقمون رو و هم عملمون رو. امام سجاد، حالا اینجا ننوشتم که در ذکر هست یا نه، ولی بالاخره یه ذکری مشابه همین از ائمه معصومین برای دعا، برای سجده داریم که در سجده باید خونده بشه، یک کمکی تفاوت داره. عبید و کب فنائک، البته اینجا به بابک، اون ذکر دعا، ذکر سجده داریم که عبیدک به فنائک، فنا یعنی درگاه، باب هممون درگاه است، معنیش یکیست. عبیدک به بابک، بنده تو، نه عبدک، عبیدک، فرق بین عبد و عبید، عبید همون عبده، من تو کوچولو، خدا یا بنده کوچک تو به درگاه تو آمده است. یعنی دیگه ما هیچی ندارم، حتی در عبد بودن ما عبد حسابی نیست. یعنی اینجوری یه گدای محکمی هستم که ماشین سوار شدم آدم در خونه زنگ میزنم کمک کنین که گدایی نشود. خدای من یه گدایی هستم که حتی در خونه هم نمیتونم بیام، تو خونه موندم، هم تلفن بزنم تلفنم نه، اگه تلفن داشته باشم که گدا نیستم که، هیچی ندارم، در بندگی هم کوچکم. اسیر و کب فنائه، خدایا یکی از اسرای تو آمده است به درگاه تو، اسیر چی؟ همچنان که رحمت الهی وسیع است و بزرگ است و بی حد و اندازه، غضب و نقمت الهی هم همین گونه است. ذات انسان استحقاق غضب و انتقام الهی رو دارد، اما اعمال انسان و ایمان انسان و افکار و اندیشه های انسان ممکن است شایستگی رحمت رو داشته باشه. پس بنابراین همه در عذاب الهی بالفعل غرقند. این آیه کریمه رو که فرمود ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشوند، حتمیست. و کان علی ربک حتما مقضیا، اینم قضای الهی، 100% کسی نیست وارد جهنم نشود، همه وارد جهنم میشوند، منتها بعضی هستن که خارج میشوند، مانند برقی که یک لحظه جرقه میزنه وارد میشن عبور میکنن. بعضی ها نه، ورودشون با خروجشون برابر است. بعضی ها در تعبیرها داریم که مثل این که کسی از سواری داره میکنه، اینجوری از آتش جهنم میرن بیرون. بعضی ها نه، آرام آرام از سواری میکنن ولی آرامتر میرن، بعضی پیاده میرن، بعضی هم خودشون رو زمین میکشن، میخوان از جهنم خارج بشن. بالفعل همه در عذاب الهی با توجه به اقتضای ذاتمون در عذاب الهی هستیم. مسکین و که به فنائه، نیازمند به تو، سائل و که گدای در خانت به فنائه، یشکوه بابا برای چی اومدی؟ یه فقیر اومده، یه گدا اومده، یه مسلمان اومده، یه اسیر اومده، یه عبد کوچکی اومده در خدا، چی میخوای؟ یشکوه الی که ما لا یخفا علی، خدایا از اون چیزهایی به درگاه شکایت میکنیم که تو خودت میدونی. من اگه به زبانم بیارم تو بهترش، من میخوام بگم از شیطان عصبانیم، تو بهترش رو میدونی. من میخوام بگم امروز تو چه افتادم، تو میدونیم از اصلی تو چه بودیم. خدایا از چیزهایی شکایت میکنم که تو خودت میدانی، پس چی بگم؟ لا تردنی عن بابه، لا تردنی عن بابه. حالا این که آیا این همونیه که امام میخواد بیان کنه یا این که نتیجه اونه، حالا اینجا حداقل تفاوتی نداره، ریزکاریش مربوط به جای دیگر هست. خدایا اونی که من شکایت دارم اومدم به درگاهت استغاثه میکنم و تو میدونی، اینه که خدایا من از در خونت ردم نکن، یعنی امکان رد کردنش هست، ردم نکن. ولی یه معنی دیگه اینه که خدایا با توجه به اون همه بدبختی ها و گرفتاری و ضعف ها و نقص ها که دارم، خدایا از در خونت رفتم نفیم نکن، رفتم نکن. جلد 46 صفحه 78. پس بنابراین یک تعبیر اینه که اگه گفتیم که خدایا ما را از خود تردمون نکن، چون اگه تردمون کنیم ما بره دومن بابه، از در خونه تکونم نمیخوریم. اگه 10 نفر رو بفرستی با چوب در میکنن، از در خونه تکان نمیکنیم. چرا؟ چون از در خونه تو جای دیگه نمیشه رفت، چون جای دیگه نیست. جلو هر دری که بنشینم در تو هست، پس نمیشه رفت. اما از در رحمت الهی چرا؟ اگر کسی رو از در رحمتش فراری دهند و تردش کنند و نفیش کنند، میرود به در نقمت الهی و اینم کتاب تحمل داره. اون سخن رو از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه نقل کردن که شخصی اومد خدمت دیگه همین رو خدمت عرض می‌کنم که پایت میکنه دنبالش مونده برای جلسه آینده. شخصی خدمت امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسید و عرض کرد که ابن رسول الله من میخوام خوب باشم، بعد آدمی نیستم، واقعا میدونم که خدا خداست، من بنده خداستیم و ضعیفیم، فقیریم، بدبختیم، بیچاریم، هر چی داریم مال خداست، خوردنیمون مال خداست، پوشیدنیمون، آسایشمون، آرامشمون، دنیامون، آخرت مال خداست، میخوام خوب باشم ولی زورم به خودم نمیرسه، تصمیم میگیرم که از این به بعد دیگه مواظب باشم، چشمم، گوشم، زبانم، فکرم، شکمم، کارم، اندامم، همه اینا رو به دقت کنترل کنم، ولی یه جایی هست که بالاخره طغیان میکنه، یکی از هواهایمو نمیتونم، چه کار کنم؟ یه راه عملی به من نشون بده. آیا این درسته که آدم نمیتونه؟ اگر درست بود امام سجاد جوری بهش راه نمایی میکرد که پاسخ درست بهش داده باشه، پاسخی بهش بده که به درد او بخوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اومده میگه من زورم نمیرسه، کسی اگه ما مراجعه کنی میگه ما هر موقعی که در مجالس و محافل میریم دنبال اینون غیبت میکنیم، میگه خب نرو، این راه حل عملیش. هر موقعی که مثلا تو از کنار باقی کسی رد میشیم احساس حسادت میکنیم نسبت باقی، خب میگیم از اون کوچه رد نشو. هر موقع ساختمون چند طبقه یه نفر رو میبینیم میگیم به خدا شکر میکنیم، خدا یا مگه او یه جور دیگه ما یه جور دیگه، من بنده تو هستیم، چرا بین بندگانت فرق گذاشتی؟ گله میکنیم در باقی خدا، خب میگیم نرو نزدیک کنی او، در روایت هم وارد شده فرمود با اغنیا نشست و برخاست نکنین، چون نشست و برخاست با اغنیا سبب می شود که انسان نسبت به خدا شکوه کند، شکوه از خدا به غیر خدا شرک است. خب این یه راهشه، اما راه اساسی چیست؟ امام سجاد طبق نقل فرمود که لا تأکل من رزق الله ففعل ما شد، از اون روزی های خدا نخورن که میخوای انجام بدی انجام بده. این دیگه خیلی نامردیست، خیلی بدتینتیست که سر سفره مهمون نشست، بیحال بودی، ضعیف بودی، در حال مردن بودی، سر سفره کسی نشستی، غذا تو خوردی، سر حال که اومدی بعد دیگه بقیشو برداشتی شارو خورد کنی، مثل اون چرا که به تعبیر دیگری ماری رو سر آسپین نگه داشتن، زمستون بود یخ زده بود، افسرده بود، ماری رو گرفتن گفتن تا گرمش کنیم، همین که گرمش شد یک کمی به خودش گومد، اول کاری کردیم بود که مچ دست صاحب نعمتش رو نیش زد. این خیلی پستیست، یقین داشته باشید که این ما اگر حالا در گذشته بیشتر میگفتن ما نون و نمکش رو خوردیم، درست الان نمیگیم، الان هم همینجوره. مگه میشه کسی نون نمک کسی رو خورده باشه؟ اینم اینجوری، این که در روایات اومده که کسی که آق والدین باشه، یعنی پدر مادرش ازش عصبانی باشن، این از رحمت الهی دور خواهد بود، به لعنت الهی گرفتار خواهد شد، به خاطر اینکه پدر مادر خیلی زحمت کشیدن. کسی که اینقدر زحمت کشیده رو حالا وایسیم خیره خیره بهش نگاه کنیم، او ضعیف است و ما قوی، وقتی میریم درو محکم بزنیم به هم، یعنی یه جوری بالاخره بهش بگیم که ما میخوایم به توهین کنیم، حالا فعلا درو میزنیم به هم، تا دفعات بعدی ببینیم چیکار میکنی، میفهمی کجا باید اسمت رو بندی یا نه، اگه تکرار کردی ما هم تکرار میکنیم. میگه کسی که پدر و مادرش که این قرارده بهش کمک کردن، خدمت کردن، نعمت بهش دادن، تر و خشکش کردن، شب و روز برایش زحمت کشیدن، برایش اشک و آه و افسوس داشتن، بهش بد رفتار کنه. برای همین هم است که وقتی کسی به پدرش بی احترامی کنه، البته میدونیم که بی احترامی کردن به پدر مخصوصا در روایت داریم که عمرو کوتاه میکنه، حتی اگر قربتن الی الله باشه. وقتی که خواستم برام بنده خدا رو یکی از
مسلمان‌ها رو خیلی عوضی بود و خیلی کارهای انجام میداد که داشت اذیت میکرد دیگران، زحمت میداد، پیامبر تمنا فرمود که دوست نفر میخوام برای اینو بکشمش، یه نفر گفت که این اگر دیگران برم و من بعدها عصبانی میشم و میگم پدر من رو کشتن، این پدر من رو خودم برم بکشم. حضرت فرمود چون کشتن این واجبه خودت میدونی، ولی عمر کوتاه خواهد بود، کشتن او همانو مردن من همان، پروردگارا کفایت کنه. امروز دیگه به نظر میرسی که بیشتر از این نمیشه، پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم عمر و مال و جان و عزت دنیا و آخرت و داشته و ناداشته ما رو مخصوص و ویژه رضای خودت قرار بده. پروردگارا فهم و درک ما را متشبه و همانند با اولیاءت قرار بده. پروردگارا همراهی و همپایی با خاندان پیامبر را نصیب و روزی مان بگردان. پروردگارا دشمنی با شیطان را بر همه ما اعلان آشکار بفرما. پروردگارا به مقرران درگاهت قسمت میدیم عمر و مال و جان و فکر فکر و اندیشه و ایمان رو نوشته و هر چرا که داریم چراغ شیطان قرار نده زبل حقوق ما را همه را از ما راضی و خوشنود و به رضای خودت واصلشون بگردان به نبی و آله صلوات علیه و آله